أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصل مورد بحث این بود که اگر مجتهدی رأیش عوض شود نسبت به رأی سابقش برگرده اما مبدل به رأی بعدی بشود یا نشود، در هر دو حال این رأی سابق دیگه الان قابل عمل و حجت نیست. اینش من مالا اشکال فی این نمال اشکال در اون اعمالی که سابقا با این اجتهاد عمل کرده و حالا داره میگه اشتباه بود، این رأی، این نظر، این حکم اشتباه بود. اون اعمالی که انجام داده چه میشود؟ و یتس ازالک، مقلدینش اگر داشته و تا به حال به اون رأی سابق عمل کردن و حالا میگه اون رأی سابق باطلون، وضع مقلدی نسبت به عملای سابقشون چه میشود؟ بلا اشکال حالا دیگه نمیتونن به اون رأی عمل کنن، اما اعمالی رو که سابقا انجام دادن چه حکمی پیدا میکنن؟ و یتس او این اشکال و این سوال به حسابی که این مختص به تغییر نظر مجتهد نیست، بلکه گاهی مجتهد فوت کرد، حالا مراجعه کرد به مرجع دیگری، او این رأی سابق رو باطل می داند، حالا اعمالش چی می شود؟ یا نه خودش در زمان حیات خود اون هم مقلد فهمید دیگری اعلمون، رجوع کرد به مجتهد اعلم، مقلدش رو عوض کرد، حالا اعمال سابقش چه می شود؟ و قصه علا ذالک مواردی از این قبیل که زیاد پیش میاد، این اعمال سابق چه حکمی پیدا می کند؟ مرحوم آقای آخوند یه تحلیلی کرد، گفت اگر اون رأی سابق مستند به قطع بوده، شارک تصرفی درش نکرده، به قطعش عمل کرده، حالا میبینه قطعش پوچ بود، بی حساب، خب اون مصلحت واقع، اون حکمت حکم واقعی سر جاشه، پس باید جبرانش کنه، یعنی عدم الاجزاء. و اما اگر نه مستندش روایت و دلیلی بوده، ظاهر کتاب بوده، روایتی بوده، بعد فهمیده این ظهوری که او گفته اشتباه بوده، این روایت سندش درست نبوده و اشتباه بوده، خب سابقا که انجام داد معذور بود، طریق بود، طریق برای رسیدن به واقع، حالا فهمیده اون عمل به واقع نرسیده، به واقع نرسیده، پس واقع سر جای خودش خالیه و باید جبرانش کنه. اینم یعنی چی؟ عدم الاجزاء. بله، علی السببی و الموضوعیه، معناش اینه واقع جبران شده، پس اونه موجب اجزائه و دیگه تکرار نمیخواد. بعد زیلش و کذالک، در صورتی که رأی سابق مستند بوده باشد به اصل استصحاب یا اصالت الطهارت و الهلیه، در این موارد هم میگیم جبران شده و مجزیست. چرا؟ که حالا بیانشو عرض میکنیم. در بحث‌های دیروز و مقداری روز گذشته قسمت‌های اول کلام مرحوم آخوند رو تحلیل کردیم، در مورد جایی که مستند به قطع بوده، حق با ایشونه، قطع هیچ وقت موجب اجزا نمی‌شود، اما در مورد حجیت روایات بناءً علی طریقیه، که خب ایشون هم قائل شد که مجزی نیست و همچنینه، اما بناءً علی سببیه ایشون قائل به اجزا شد، اینو تحلیل کردیم. بناءً علی سببیه یعنی یک مصلحت جدیدی بر طبق این روایت و این حجت قبلی زائیده بشود که حین العمل اون مصلحت رو داشته، ولی این دو فرض داره. یه وقت این است که اون مصلحت به نحوی است که جبران میکنه مصلحت واقع را، بله حرفتون خوبه که بگید اینجا موجب اجزاست، اما یه وقتی این است که نه، در همونجا هم ممکنه مصلحت مستقلی باشد. شد دو مصلحت، یه مصلحت واقع، یکی مصلحت عمل به این اماره. حالا مصلحت عمل به اماره اهم تقدم پیدا کرد، حالا فهمید اشتباه بوده، این امارش مصلحت واقعی سر جای خودشه و میتونه به واقع عمل کنه، چرا عمل نکنه؟ در این قسم باید ملتزم بشیم به عدم الاجزا. بعدم اشاره کردیم، استظهار کردیم، ظاهر کلامشونم بناءً علی السببیه به این معناست، نه به اون معنای اول. اینا بحثای روزای گذشته. رسیدیم اونجایی که فتوای اول مستند به استصحاب یا اصالت الهلیه یا اصالت الطهاره باشد. اگه این بحث رو من امروز تکرار نکرده بودم به عنوان خلاصه، این سوالتون رو وقت بذارید بعد. فعلا آقایون راضی به این سوال شما نیستن، من چیکار کنم؟ نه ممکنه، ولی فعلا اجازه نداریم، مگر شما اجازهش قبلا کسب کنید. و اما در مورد اصل برمیگردیم به یک بحث مبنایی. مرحوم آخوند میگه آقا شما استصحاب میکنید، دلیل گفت لا تنقض الیقین بالشک. خب همه جا این استصحاب ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مخالف واقع باشد. شارع دستور میده به این استصحاب عمل کن، ولو در واقع مخالف واقع باشد. بله، چه بیان؟ واقع رو چیکارش میکنید؟ یا در مورد اصالت و طهاره، شک دارم که لباس پاک یا نجس. اصالت و طهاره میگه بگو پاکه، با همین لباس نماز بخون، نماز درسته. میگم ولو در واقع نجس باشد؟ میگه بله. یعنی چی؟ پس چیکار کردید در حالی که در نماز شرط هست طهارت؟ مرحوم آخون اینجا رو تحلیل میکنه، میگه معنای حجیت اون استصحاب یا این اصالت و طهاره، معناش این آقا قضیه بطلان نماز در نجس را من خودم گفتم دیگه. وقتی من میگم به این استصحاب عمل کن، یعنی اگر این استصحاب گفت پاکه، اون پاکی که شرط در نماز حاصل شد. پاکی شرط در نماز اما از پاکی واقعی یا این پاکی استصحابی؟ پاکی واقعی یا پاکی اصالت و طهاره‌ای؟ لسان لا تنقض الیقین بالشک یا کل شیء طاهر. طاهر، این لسان، لسان حکومت. من خود من شارع قرار دادم یک سلسله احکامی را برای طاهر، من دارم میگم این طاهرون در حکومت میتونه مزیق موضوع باشد، مثل لا شکل کثیر شک. چی معنا میکنید اونجا رو؟ میگید لا شکل کثیر شک حاکمون، معارض نیست. معناش اینه احکامی که خود من برای شک جعل کردم اینجا نیست. معنای حکومت اینه. نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، و و نفی موضوع هم خودش آره داره میکنه، معناش اینه که اون حکم زیغ شد. حکم اذا شککت فابن علی الاکثر مال اینجا نیست، عکسش هم همینطور. گاهی حکومت توسعه میده در موضوع حکم، وقتی که میگید المطلقت و رجعیه زوجتون، این زوجتون چیه؟ حکومت داره بر احکام زوجه طلاق داد، الان به عنایت اولی این دیگه زوجه نیست، اما به این عنایت شارع داره حکومتن میگه اونم زوجتون و از احکام برش بار میشه. اینجا هم همینطوره، هر جا با لسان استصحاب یا اصالت و طهارت موضوعی احراز شد، معناش اینه که اون حکم واقعی اینجا نیست. این هم یکی از مصادیق همونه، نه حکم نیست، حکم سر جای خودشه، این هم یه مصداقشه. نتیجتا این حکومت معناش اینه، تا اون وقتی که این شک داشتی این موضوع اون حکم بود، حالا شکل از بین رفت، اون وقت که از بین نرفته بود اون وقت موضوع بود، و معناش اینه که اون عملت صحیحه، اون نمازت صحیحه، اون چرا که بر اساس اون استصحاب انجام دادی صحیحون، و اینجا یوجب الاجزاء بر این مبنا. در همه مواردی که حکم سابقا مستند بود به استصحاب یا اصالت الطهاره یا استصحاب الطهاره، اینا همه حکم سابقش محفوظه، بعد کشف خلاف اون حکم رو از بین نمیبره، در اون زمان موضوع این حکم بود، حالا نه این موضوع پرید، حالا پرید، حکم سابق که دیگه نه نمیپره چون اون وقت موضوع بود. این میشه معناش چی؟ اجزا. مرحوم آقای آخوند به استناد این بیان در باب اجزا که مفصل تر هم بیان فرموده، کلیتا در موارد کشف خلاف در مورد استصحاب یا قاعده طهارت و امثال اینها قائل به اجزا می شود مطلقا، من جمله والا در تغییر اجتهادی که مستند به اینها بوده است. این در رابطه با این فرمایش مرحوم آخوند اینجا و حالا در باب اجتهاد بحث رو طبعا باید برگردیم و در اون مبنا گفتگو کنیم. مبنای مرحوم آخوند مورد اشکالات زیادی است. اولا یه سلسله لوازم دارد که خود مرحوم آخوند بهش ملتزم نمیشه و هیچ یک از فقها ملتزم به این مطلب نمیشود. یک، لباس شما ملاقات کرد با یه چیزی که مشکوک و طهاره بود، استصحاب طهارت کردی، گفتی این لباس من پاک، بعدها یقین پیدا کردی که اون لباس نجسه. اون ملاقی او در اون زمان، در اون زمانی که مشکوک بود، استصحاب طهارت داشتی یا قاعده طهارت داشتی، لذا گفتی این ملاقی نجس نیست، حالا یقین پیدا کردی که این نجس بوده در همون حال و این ملاقی نجس بوده، این الان پاکه یا نجس؟ میتونی بگی این لباس الان پاکه؟ لازمه این حرف شما اینه؟ بگید در اون وقتی که ملاقات کرد استصحاب طهارت داشت، محکوم بود به طهارت، ملاقاتش هم اون زمان واقع شد نه حالا، حالا یقین پیدا کردم که اون وقت نجس واقعی بوده، بگید بسیار خوب نجس واقعی بوده ولی استصحاب گفت اون وقت این نجس نیست، حکومتا پس ملاقات با نجس نکرد، اون وقتی که ملاقات کرد با پاک نجس ملاقات کرد، حالا فهمیدم نجس بوده باش. میگید اینو؟
اگه همون نماز باشون درستیم
حالا این الان نجسون هم با ملاقات دومی هم نداره. الان ملاقات که حالا نکرده که ملاقاتش اون وقت بوده.
حکومتش اول بود.
میدونم نه ملاقات اون وقت بود، بله الان نجسون. اگر الان دستت باش ملاقات کند نجسون بلا اشکال، اما فرض اینه این صوبت اون وقت باش ملاقات کرده دیگه ملاقات نکرده، این پاکه یا نجس؟
الان برای ما حکم نجسو داره.
چی؟
همین
لباس. چرا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ علم به چی؟ لباسی کدوم نجسه؟ این ملاقی نجسه یا پاک؟ ملاقی با چی به ملاقات کرده؟ اون موقع واقعا نجس بوده ولی محکوم به طهارت بوده. الان نیست ولی الان ملاقاتی نداره.
در واقع که
تصرف همین حرف همش دنبال همینه. اون ملاقات اون وقت وقع با مستصحب الطهاره. اگر این حرف شما درست باشه یعنی اون استصحاب حکومت داشته. دلیل ما لاقا نجسن فهو و نجس، نه این نجس نیست، پس این لم یلاقی نجسن، اینو در اون زمان گفتی. بعدم حالا کشف خلال شد، اون وقت نجس بود، بسیار خوب، اما حالا که لم یلاقی، اون وقت نجس واقعی بوده محکوم به طهارت، لاقا با اونی که پاک بود و محکوم به طهارت بود ولی با نجس ملاقات نکرده بود که نه حاکمیتش بادابی چی بوده بوده شک بود. میدونم در زمان شک کش ملاقات کرده، حالا دیگه ملاقاتی نداره. فرمایشات این همه درست، یه خورده قاطی میکنی. حالا این که ذاتن قاطی کرده باشید یا نه اونش دیگه تا قضاوتش با من نیست. نه مخالطه میخواییم نشید.
موضوع
حالا عوض شد. از حالا به بعد اگر ملاقات کرد نجسون بلا اشکال، این که بحثترش نداریم. اما این ملاقات وقع اون زمانی که به قول شما پاک بود.
ملاقات رو دیگه اضافه نکن میشه.
چرا؟ بحثمون در ملاقیه، نه در مورد خود اون صبح. خود اون صبح اون وقت نمیدونستم پاک یا نجس، آمدم استصحاب کردم طهارتش را تا حالا فهمیدم نجس، بسیار خوب نجس قطعا. ملاقی یه حکمی ازش زایید، این حکمی که اون وقت ازش زایید در اثر این ملاقی، ملاقی با چی بود؟
با پاک.
با پاک
محکومه
به طهارت. اون محکومیت اون وقتی سر جا خودشه، اون که عوض نمیشه. اون که محکومیتش وقتی قائل به حکومت شدی در اون زمان محکوم بود به طهارت، یعنی محکوم بود به این که ملاقیش نجس نمی شود تا زمانی که اون حکومت شک هست. خیلی خوب، ملاقی هم اون وقت بوده، بعد که دیگه ملاقاتی حاصل نشده.
استاد یعنی نقضش، استاد این دیام نقضش یعنی که این لباسی که
مشروط طهارت
بود
اون مثال رو نزدیم فعلا، اون همون مثال مورد بحثه که اول ادعای مرحوم آخونده. ما آمدیم داریم میگیم، خوب دقت کنید، در این فرمایش شما ممکنه در اون نمازی که خونده حالا بگی اجزا، مثلا کسانی که قائل به اجزا میشن بعد به این بیان شما اگر بگیم اجزا، اما به این بیان شما بحث حکومت یه لوازمی داره که خود شما هم اونجا رو ملتزم نمیشید. من جمله این مثالی که داریم میزنید اینو بر نگردونید به اون نماز خوندن در خودش.
یه لباس مشروب و طهارت داریم، یه لباس دیگه به این ملاقات، این استصحاب طهارت داریم مشروب که دیگه.
بله،
حالا این استصحاب طهارت داره، اگر استور طهارت کنه اون لایه را جز کنه پس با این فرزن میشه نماز خون، اگه میشه نماز خون پس بلند میشه نباید نجس بشه.
یعنی بله نجس نمیشه. حالا بعد کشف کردم که نجس بوده، آیا اون حکم اون زمانم عوض میشه؟
الان که کشف کردی نجس بوده، اگر گفتی
بله بگیم ام نداره. اول اون کلام مورد بحثه که آیا اجزا حاصل میشه ازش یا نه. مرحوم آخون به یه بیانی گفت بله مجزیه، میگیم به این بیان شما باید این مسئله رو بگید، در حالی که نمیگید. بله بله آقا،
ملاقی هم همون حکم که خود این مستصحب داره،
خب ملاقی
هم همون حکم داره.
خیلی
حکومتی که اونجا هم باشه.
خب
هر وقتی این کشف
خلاف
شد در باید کشف
خیلی ها ملاقی وقتی که فهمیدیم که اون نجس بوده، خود حکمش از حالا عوض میشه. حالا مسائل دیگه اجزاش هم بسیار در حقیقت میفهمیم اون وقت نجس واقعی بوده، ولی نجس واقعی
حکومتی که در مورد مستصحب میکنیم هم.
خیلی خوب، پس میگین این ملاقی الان نجس نیست. نیست اجازه بدی. خیلی خوب، شما میگید این ملاقی نجس نیست، ولی این فرمایش آل و آل شما را هیچ ملا مرده ای قبول نداره. ندارم، عمده همینه. نقض به اینه، بله لازمش همین فرمایش شماست که این مدلیم داد میزنید. شما میگید میگیم شما خیلی شجاعید.
اونایی که میگن این دلیلشون چیه؟
بله؟
اونایی که میگن نه دلیلشون چیه؟
حالا دلیلشون رو بعدا میگیم عرض میکنیم. این فعلا به عنوان نقضه، نقض به یک امر مسلمه، یعنی حتی خود مرحوم آخوندم اینو نمیگه. صحبت نقضه به همین فتاوا و اقواله فعلا در این. یا در مورد دیگر، حالا یه چیزی رو فروختم نمیدونستم پاک یا طاهر، میگید فروش نجس باطل، استصحاب طهارت کردم، معامله کردم، فروختم، بعد فهمیدم نجس بوده، میگید خب نه در اون زمان پاک بوده، معامله درست واقع شده و نتیجتاً حالا هم درسته اون معامله، معامله که جدید واقع نمیشه، اون وقت واقع شده، اون معامله سابق بگونم بگیم درسته. معنای اجزایی که شما درست کردید که مربوط به صرف عبادات نیست که حالا در مقابل خدا جواب بدی بگی مجزیه است و کار دیگه نداری. اینجا هم داری، میگید معامله درسته، باز اینجا رو هیچ که نمیگه درسته لا یلتزم. مثال سوم، یه لباسی مستصحب النجاسه بود، نمیدونستم پاکه یا نجس، در این حال رجاءً تو همون لباس نماز خوندم. بله بله، خب نجسه که نمیشه تو این لباس نماز خوند، اما رجاءً میگم که نمیدونم، یقین که ندارم نجسه، شاید واقعا پاک باشه، حالا تو این رجاءً نماز میخونم. بعد فهمیدم پاک بوده، این لباس این نماز درسته یا باطل؟ رو مبنای آخون باید باطل باشه. این وره این داری همش اون طرف نقلتی ها؟ نتیجه مبنای آخون اینه که اینجا هم باطل باشه، در حالی که اینو نمیگم. و یا مثال دیگر، آبی نمیدونم پاکه یا نجسه، استصحاب کردم نجاستش رو، باید تیمم بکنم و در این حال وضوعم گرفتم و با اون وضوعم نماز خوندم رجاءً، بعد فهمیدم نه این آب پاک بوده، آیا این وضوع صحیح یا باطل؟ خب معنای رجاء مال جای تردیده، الان درست استصحاب داری اما یقین که نداری. میدونم یقین که نداری.
من که دو طرف طلبه باشه این کارو
اونم طلبه‌ای با یه صفات خاص. در هر حال مواردی بسیاری از اینجور نقض‌ها بر مرحوم آخوند وارد میشه که فقها بهش ملتزم نشدن. ما اگر در باب استصحاب قائل به حکومت بشیم اختصاص نداره به توسعه در شرط، یعنی در طرف شروط، در موانع هم جاری می شود، مثل همین استصحاب نجاست. هر دو طرف رضیه هست و اینها رو مرحوم آخون نمیتونه بهش ملتزم بشه. اینا نقضه. حالا حل مسئله چیه؟ همه اینا مخالف اجماع و هیچ کس هم نمیتونه بهش ملتزم بشه. نه عکسش میاد. این نمازی هم که خونده رجاءن باطلون، وضویی هم که گرفته رجاءن باطلون، بله هر از سر نماز بخونی این ورش. نه این نقضه از این قبیل هم بود، در موانع خلاف دین صحبه سمه میشه. به این علل تمسک نکن در این گونه موانع. حالا استدلالش رو ذکر میکنیم، اجازه بدید میگیم استدلال ایشون این چنین، بله مبناشون به این حرف. این ابتدا نقض بود که آقای آخوند شما بله یه مبنایی فرمودید، حالا باید برگردید ببینیم این مبنا کجاش خرابه. حالا اینا نقض در حال در حد آمادگی، یعنی از این موارد استکشاف میکنیم که نه این مبنا درست نیست، اما حالا کجاش درست نیست باید روش حساب کنیم. برای همین محاسبه است. اگر اون مبنا رو بپذیریم و کامل باشه و چنین، خب دیگه حرف زد. ولی ببینیم نه، بل اجماع و القطع نمیشه ملتزم به اون مبنا شد. خب پس باید ببینیم اون مبنا از طرفی میشون استدلال کرده، باید ببینیم مبنا کجاش مشکل داره. اصل مبنای ایشون روی جعل حکم مماثله که در استصحاب میگه، در اصالت الحلیه و طهارت هم میگه لسانش جعل حکم مماثله. شارع میاد میگه کل شیء لک طاهرون، این طاهرون داره یه جعل حکم میکنه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این لک حلال جعل جدیده، یه حکم تازه‌ای داره درش جعل میشه. کنه مرحوم آخون میگه ما که قائل به جعل حکم ظاهری در موارد امارات نیستیم، اما در موارد استصحاب و اصالت و طهاره و اصالت الحلیه باید قائل بشیم لسانش این چنینه، به لسان اینها این حکم در جعل حکم مماثله. اگر شارع آمد گفت لا تنقض الیقین بالشک ولیکن انقضه به یقین آخر، یعنی همون حکمی که سابقا بود نشکنش، اون حکم باقیست اون حکم، این داره جعل میکنه حکمی مماثل با حکم سابق چون موضوع شکه، یعنی میگه اگر باقیش واقع بود نبودم فعلا این چنینه، این حکم رو داره. به این شکل ایشون استظهار میکنه در این اصول جعل حکم مماثل را. اما میگیم حالا یک، اولا در استصحاب خیلی وقتا استصحاب میکنیم چیزی را و یترتب علیه الاثر که اصلا حالت سابقش حکم نداشته تا جعل حکم مماثل بکنند. اونجا چی میگید آیا خون؟ استصحاب یه لسان داره. اگر معنای استصحاب جعل حکم مماثله، جایی که مستصحب شما در حالت سابقش حکم نداشته، اونجا چی میگید؟ چی مثلا؟
میگم
میتوانسته ولی نداشته. نداشته حکم.
همین موضوعی که قبلا نداشته الان موضوعی
حالا زی حکم میشه اگر باشه. ولی شما میگید جعل حکم مماثل حکم سابق، یعنی نه جعل حکم متوهم، نه جعل حکم مناسب مماثل.
رازق بفهمید مناسب هرچه.
بله؟ آخون نمیگه دلیلم وقت نداره، اون میشه قیاس، اون میشه جعل استحسانی. مناسب معنیش اینه، یعنی هرچی به عشق رسید، جعل حکم عشقی. خب بله میرسه اینجا. اگر چنانچه شک داری در زنده و مرده بودن زید، زیدی متولد شد و رفت، فرستادنش به یه مناسبتی به راه دور و خارج و خبر ندارم الان زنده است یا نه. اگر زنده باشه الان پدرش مرده، ارث میرسه. اون وقت که پدرش نمرده بود، حکمی هم نداشت. حالا اگر زنده باشه حکم داره. قبلا مثال میزدی توی فقه، نذر کردی اگر این زید ریشش بلند شده من صدقه بدم، مثالی که شیخ انصاری میزنه، اون وقت که بچه بود صدقه. حالا اگه زنده باشه ریشش بلند شده، اون وقت یجب الصدقه. حالا استصحاب میتونی بکنی حیات را، نمیتونی استصحاب ریششو بکنی، چون اون وقتی که متیقنه تک ریش نداشت، استصحاب حیاتش. اون وقت بگی یترتب بر این طول لحیش فیترتب برش وجوب صدقه. خب این حکم مماثل نداری، در زمان متیقن حکمی نداشت. چی آقا؟ حالا اینا از اون حیث دیگرش اگه مثبت یا مثبت نیست. بله؟
نفی
حکم نه نفی حکم
استصحابیه که داره
نه خیر، استثاب میخواد حکم بگذاره، بگه الان این ارث میبره ولو دوره.
قبلشم در مزان ارث هست، در مثلا منی که پدرم هست، آیا من ارث پدرم رو نمیبرم؟
نه خیر.
اگر
از این حرفا بزنی پدرت هم تو گوشت هم میزنه.
نه
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 نه بله
مردی.
بله
بله من وارث هستم.
نه
چرا؟
نه نیست دیگه الان. عجب نیست. نه اگری چه حکمی نداشت؟
اگر پدر مرده بود من اون موقع ارث می‌بردم.
استصحاب تعلیقی در موضوع که جاری نیست، اون تعلیق در حکمه، در همون تعلیق. برفرضم قائل بشیم که خب بله استصحاب تعلیقی، ولی تعلیق در حکمه. ذیلش یه بحث مستقل که این در تعلیق در حکمی بحثا میاد، در تعلیق موضوع استصحاب تعلیق در موضوع جاری نیست. بله اینی که شما میگی تعلیق در موضوعه. بله این اگر پدر مرده بود تعلیق در موضوعه، نه تعلیق در حکم. در هر حال اولین بحث با مرحوم آخون اینی که شما میگید استصحاب جعل حکم مماثله، اولا این بحث خیلی جاها نمیاد و لذا مرحوم آخون خودش در مورد کل شیء طاهر در اونجا که میگه این ظاهره در جعل حکمه، میگه به این که بله اون این ظاهر ایشونو کشونده. حالا اون اشکال بود، حالا بگیم خود مرحوم آخون رو این ظهور تکیه کرده که کل شیء طاهر، این ظهور در جعل حکم داره و اگر چنانچه جعل حکم جدید نباشد یلزم منه لغویه. استدلالشون هم اینه، اگر پس مراد ترتیب جمیع آثار طاهرونه و معناش جعل طهارت برای او، این استدلال مرحوم آخونده، در حالتی که نه لغویت، رفع لغویت مستلزم این نیست که بگیم همه احکام طهارت برش بار میشه 100% تابش حکومت. بلکه فعل جمله که این اثر داشته باشه کافیست برای این جهل. لازم نیست همه اون آثار بوده باشد. همه حکومت ها هم همینطوره. وقتی که میگید لا شک کل کثیر شک، از نظر اون احکام خاصی که شعار جهل کرده اذا شکک تفبن علال اکثر، اما اگر نظر کرده بودی مثلا که اگر شک کردی در نماز صدقه بدی، اونم لا شک کل کثیر شک، نه اون احکام سر جای خودشه و احکام دیگر شک. در تمام موارد حکومت وابستگی به این نداره که نظرش به چه حکمی باشه، حکومت رو شیخ خودش، دیگران هم حالا بله و بعضی جاها این عنوان رو یه مقدار درز میگیرن، میگن ناظر باشه به اون دلیل اول. اون دلیل اول کدوم دلیله؟ ناظر به کدوم دلیله؟ ممکنه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دلیل اولی داشته باشیم، احکام اولی. باید ببینیم اینی که داره حکومتاً صحبت میکنه با کدوم یکی از اونا صحبت میکنه، به جنگ کدوم یکی از اونا میره. حکومت ممکنه نقطه‌ای باشه، به قول امروزی ها تورم نقطه‌ای، حکومت هم ممکنه نقطه‌ای باشه. بنابراین دلیل مرحوم آخوندم لایت مضافن خود همین دلیل کل شیء لک طاهر دنباله داره، حتی تعلم انه قذر. این یعنی چه این عبارت؟ بله تعلم
واقعیتش مقاجمه واقعیتش اینه که میگه تو احکام طهارت باز و برای تو
مرکوم به تعارف تا که بدونی. خب بدونی چی چیو؟ سوال این چیز دیگه چیه؟
بدونی نجسه.
بدونی نجسه یعنی واقعیت نجس محفوظه که تو بدونی؟
نه
شد، گوش کن، گوش کن. الانی که من شک دارم و برامم داره بگه طاهرون، معنای همین عبارت
این نیست که وقتی فهمیدم تو حالا دور برگردم سرخط
اول، نمیگم بر نمیگردم سرخط اول، میگم همین الان که شک دارم و برای من طاهرون در واقع نجاست دارد یا ندارد. صحبت اینه، هی حرفا تکرار میکنی. ها بله محکومه، پس نجاست واقعی سر جاشه، البته احتمالا این حرف خودش بنیان کلام مرحوم آخوند متزلزل میکنه. اگر جعل حکم جدید بشود میشه جعل حکم متناقض باشه؟ در همین حالا هم قذر باشد علل فرض و هم شارع بیاد براش جعل حکم بکند به عنوان طهارت. بله
شاره خود به واقعی رو
اغماز کرده، نه اغماز کرده، یعنی اصلا دلش ممکنه. یعنی الان من حالا بفهمم که آقا در 2 روز قبل این برای من هم نجس بود واقعا و هم پاک بود صحب. به عنوان جعل حکم جدید، نه واقعا این جعل شده، فرض اینه این جعل شده، جعل حکم جدید. ببین آقا در این نق نق میزنی این فایده نداره. یه وقتی خیلی محکم سینه سپر میکرد، یه وقتی باید فایده نداره، حالا دیگه قور میزنه زیر
زبون.
دور از زون، البته بگو به خاطر سوال منه، دور از زون، البته اینم بهش اضافه کنم. البته
اون وقتی جلد رو به جلدیت برگوشاره،
بله
حکم قبضش که به صدا صرف نظر میکنن مانند موارده که حرمت برای بیت ثابت است الا مذکورتون در حال اضطرار نمون حکمت واقعی که مد نظر شد
الا مذکورتون عذره، اصلا حکم ظاهری جعل نمیشه.
خب در اینجا
الان اونا که کار خرابه، ببین اونا که حرف قاطیش نکن،
عقلش حلاله،
اونا که حرف همون حرفی که اونجا زدی اینجا هم بزن. اونجا عقاب نداری، اینجا هم عقاب نداری، بسیار خوب. این مبناش، این نتیجهش نفی حرف مرحوم آخونده. اونی که مرحوم آخوند میخواد بگه، میگه الان حکم داره که در نتیجه بعدها هم که کشف خلاف شد، نه اون حکم سر جای خودش هست. حالا ما میگیم اینو عکسش میکنیم، میگیم طبق همین روایت در اون وقت حکم داشته دو تا حکم، نه صرف حالا تناقض. اون بحث صحبت ابن قبه، جمع بین نفی و اثبات و حالا جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو چجور بکنیم و اون حرفا به جای خود، اینم فعلا کارش نداریم. اونی که میگیم حالا که کشف خلاف شد میفهمیم در واقع اون وقت هم پاک بوده هم نجس، نجاستش خودش یه احکامی داشته، نجاستش خودش یک احکامی داشته، من حیث طهارتش نماز درست، اما من حیث نجاستش نماز باطل. اینو چیکارش کنی؟ حالا که داری کشف میکنی اون واقعه را، میگی نجس هم بوده، خود این روایت هم داره اونو تثبیت میکنه، میگه نجس بوده. اون نجس بوده آیا نتیجه داره یا نداره؟ اثرش برش مترتب میشه یا نه؟ اثرش بطلان صلات، معناش عدم الاجزاء.
شاید هم قرآن برو دستان رو بشون،
برو بشون
معنای توسعه همینه، معنای توسعه اینه که اون نجس رو پاک بگیره.
میدونم نجس رو پاک میدونه، نجاست واقعیش نمیبینه،
نجاست واقعی رو پاک بگیره،
پاک کرد تصویب. میدونم خود روایت، من دارم به خود روایت استدلال میکنم، خود روایت داره میگه این فرمایش آقای بیدوکی در دفاع از مرحوم آخوند درست نیست. حتی تعالی من نهو قذر، قذرش رو یک واقعیت حساب میکنه، واقعیت ثابت. اومدیم رو استدلال به این روایت، اومدیم استدلال و بحث در مبنای مرحوم آخوند، مقوله توسعه باشه، بله اون توسعه باعث شد به قول مرحوم آخوند یه حکم جدیدی ازش استنباط کرد، عمدش هم تا اون وقت، ولی حالا داریم کشف میکنیم که همون وقت هم قذر بوده. فرض اینه داره اثبات میکنه که حکم واقعی سر جا خودشه، و لذا علم به اون پیدا میکنی.
این معنی بعد از فهمیدی حتما قذر واقعی بوده نمیخواد داره.
چرا معناش اینه؟ عبارت معناش اینه، عجب، عبارت معناش اینه، میگه تعلم علم متفرع بر وجود واقعیه، یه چیزی رو وجود داشت نمیدونستی؟ بله هیچ، اما اگر دونستی دونستی، اون پس هست واقعا، علایه حال اون وجود داره، بدانی یا ندانی معناش اینه اون وجود داره. بله فرض کنی سلم نالد که در وقتی که نمیدونیم یا حکم ظاهری هم جعل شد، اما واقعی که از بین نرفته، و حالا دارم میگم پس در اون وقت در لباسی نماز خوندن که کان نجسن واقعا، این واقعی که منتفی نشده، نتیجه این اینه که اجزا نباشه.
حتی دوستان چه اشکال داره اون واقعیت وجود داشته باشه، شرع مقدس اون حکم نفرموده باشه؟
نفرموده باشه دلیل میخواد، مقتضای فرمودهاش. شما نفرموده رو حساب نکنید، ما هم رو نفرموده حساب نمی کنیم، مقتضای فرموده رو داریم حساب میکنیم.
حکم شرع مقدس بر اساس حالت شک و علم هست.
بله
حالت شک طهارت رو جعل فرموده، در حالت
شک طهارت رو جعل کرده، ولی نگفته که نجاست واقعی پرید. اینو گفته؟
قضارت واقعی یک منشأ
نجاست واقعی، قضارت پرید یا نپرید؟
منشأ
پرید یا نپرید؟ بود در همون وقتم هم. همین صحبت منشأ چیه؟ خودش قذر و طاهره در این روایت متقابل با یک دیگره، یعنی همون قضارت شرعی طهارت شرعی، این متقابله با یک دیگره. حکم شرعی نمیشه در مقابل اونه، تقابل با اونه، به قرینه مقابله در مورد مقابل همونه. اینا دیگه ظهورات روشن عبارته. بنابراین خود این روایت داره داد میزنه، واقعا محفوظ بسیار خوب. باید این ظاهر حالا به نحوی توجیه کنید. شما گفتید جعل و مازل مادام این، بله مادام شد یا که به دیگرم داشت، خیلی خوب. اون حکم اولی رو اطاعت کردید، مرحبا بک، این حکم واقعی هم سر جای خودشه و الان علم به او پیدا کردی، حجت بر او پیدا کردی، ملزم به جوابگویی اون حکم واقعی هستی. ما داریم به عنایت عمون داریم میگیم، او عنایت کرده مرحوم آخوند، اینجا عنایتش بیشتر به این حکم طهارت و نجاست استصحابی بوده، به اینش توجه نکرده، به این زیلش که اینم ثبوت داره و اون ثبوت واقعی هم از بین نرفته. پس دو تا حکم مماثل جلب، بله حکم مماثل حالت سابقه، نه در این مورد یقینا حکم این نبوده در واقع. همین به هر سهله سمه یک بهترش اینه که برید بشی به اصطلاح چی امروز بهش میگن، بشی لایک و خیالتو راحت کنی، سهله و سمه در از همه چیزه. چرا؟ حکم سهله و سمه میخواد، برو بشی جز نصیریه. نمیتونی خیلی خوب، ولی حالا تونستم، حالا فرض اینه که دونستم. حالا این دونستن دیروز گفتم بله، تا وقتی ندونی خیلی راحتی، اما مشکل وقتیست که دونستی. حالا چی؟ ها اول کلام همین مورد بحثه. انشالله حالا تتمه بحث و دنباله این که چه چاره باید اندیشی انشالله شنبه به یاری خدا.